ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. عراق خواهان پیوستن به مذاکرات صلح سوریه در آستانه شد. سفیر کره جنوبی به وزارت خارجه ایران احضار شد. تعداد افراد مبتلا به بیماری دیابت در ایران 5 میلیون تن اعلام شد. درود شنوندگان ارجمند. سفیر روسیه در بغداد از درخواست عراق برای پیوستن به مذاکرات صلح سوریه در آستانه قزاقستان اطلاع داده است. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از ماکسیم ماکسیموف گزارش داده است که سه کشور روسیه، ترکیه و ایران در حال بررسی این درخواست بغداد هستند. به گفته این مقام روسیه، بغداد نقش مهمی در مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش دارد و وقایع سوریه و عراق با یکدیگر مرتبط هستند. نمایندگان عراق در نشست کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی نیز حضور داشتند. مذاکرات آستانه قرار است در ماه جاری میلادی برگزار شود. روسیه، ایران و ترکیه ضامن آتش‌بس در برخی از مناطق روسیه هستند. تاکنون مذاکرات صلح سوریه در ژنو، وین، آستانه و سوچی نتیجه ملموسی به بار نیاورده است. سفیر کره جنوبی در تهران شب گذشته به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. بهرام خازمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دلیل این احضار را تصمیم برگزار کنندگان المپیک زمستانی برای ندادن هدایای شرکت سامسونگ به ورزشکاران ایرانی و کره شمالی اعلام کرده است. روز گذشته سخنگوی کمیته المپیک زمستانی کره جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفت به دلیل تحریمات ملل متحد، ورزشکاران ایرانی و کره شمالی از دریافت تلفن‌های همراه هوشمند سامسونگ در بازی‌های المپیک زمستانی منع شدند. به گزارش فرانس پرس، تلفن‌های اهدا شده که قیمت آنها حدود 900 دلار است می‌تواند جزو اشیای لوکسی به حساب آید که تحریمات سازمان ملل شامل آنها می‌شود. وزارت خارجه ایران این تصمیم را مغایر با روح حاکم بر بازی‌های المپیک خوانده است. به گزارش ایسنا، سفیر کره جنوبی در تهران به مقامات وزارت خارجه گفته است که دولت و شرکت سامسونگ نقشی در این موضوع نداشتند. کمیته بین‌المللی المپیک و برگزار کنندگان المپیک زمستانی کره جنوبی طبق تازه‌ترین گزارش‌ها اعلام کردند که این گوشی‌ها به ورزشکاران ایرانی و کره شمالی اهدا شد، با این حساب که ورزشکاران کره شمالی آن را نمی توانند هنگام بازگشت با خود ببرند و کلیه این گوشی ها طبق آخرین گزارش ها به ورزشکاران در بازی المپیک زمستانی اعطا خواهد شد. حمیدرضا امینی، فعال فضای مجازی و اداره کننده یا به اصطلاح ادمین برخی از کانال های تلگرامی نزدیک به جناح اصلاح طلب، از 11 آذر بنابر گزارش ها در بازداشت است و اونطور که همسرش میگوید همچنان در انفرادی و تحت بازجویی است و حق ملاقات با وکیل خود را ندارد. مهتاب وحیدی راد با همسر حمیدرضا امینی گفتگو کرده و از جزئیات و نحوه بازداشت همسرش پرسیده است. سودابه زنگنه در ایران.
حمیدرضا امینی تاریخ 11 آذر 96 همین امسال توسط مامورای اطلاعات سپاه دستگیر شده. مامورا ریختن خونه، اومدن یه ورقه نشونه حمید دادن، گفتن که حکم دستگیری شما رو داریم. بعد حمید و وسایل شخصیش و لپتاپ و موبایلش رو همه رو جمع کردن بردن، گفتن که ما از طرف اطلاعات سپاه اومدیم، الان حمیدم میخوایم ببریم یه چند تا سوال جواب ازش بکنیم از طرف دادگاه فرهنگ و رسانه. یک هفته تقریبا مامورا تماس گرفتن، گفتن حمید بند 2 الف اطلاعات اوین سپاه تحت بازجوییه.
مامورا در زمان بازداشت علت بازداشت همسرتون رو گفتن؟
به خاطر فعالیتایی که تو فضای مجازی داره دیگه چیزی به ما نگفتن.
فعالیت‌های همسر شما حمیدرضا امینی در فضای مجازی به چه صورت بوده؟ میتونید جزئیات بیشتری به ما بگید؟
حقیقتش همسر من ادمین کانال های اصلاح طلب بود، تو فضای مجازی با اکانت آریو برزن فعالیت میکردش. حمید هیچ فعالیتی علیه مثلا نظام نداشته. حالا یه انتقاد شدیدی نسبت به اختلاس، دزدی یا فقر اینا بوده حمید عنوان کرده، و یا مثلا الان میگن توهین به مسئولان رده بالای نظام از جمله آقای خامنه‌ای و علم الهدا و جنتی و اینا بوده. به خاطر این چیزا و نشر اکاذیب تحت بازجویی فعلا انفرادی هستش، تو بند 2 اطلاعات استفاده هستش.
همسرتون در این مدت با شما تماس تلفنی یا ملاقات داشته؟
تو این مدت حمید یکی دو بار تلفنی با ما صحبت کرده. ما همون هفته بعدش که حمید رو دستگیر کردن تقریبا مصادف شده بود با عید مبعث، که مامورا به ما زنگ زدن گفتن به خاطر بچه‌هاش اجازه میدیم 45 دقیقه با حضور بازپرس شما حمید رو ببینید. دیگه بعد از اون من چند بار خودم رفتم در دادگاه، نامه گرفتم از آقای حاجی مرادی بخوام حمید رو ببینم. 2 بار نامه گرفتم، نامه رو بردم اوین. متاسفانه مامورای پرونده مخالفت کردن با ملاقات ما، گفتم حمید تحت بازجویی، ملاقات ممنوعه. بعد یه سری حمید به ما زنگ زد گفت که در ماه یه روز انتخاب کنید، من این یه روز مثلا جمعه باشه که همه خانواده دور هم جمع باشین، من 4 دقیقه میتونم با شما صحبت کنم، احوالتون رو بپرسم یا از احوال من جویا بشید. خلاصه ما هی وایسادیم ببینیم این 4 دقیقه چی شد. الان یک ماه و نیم گذشت. باز رفتیم در اوین، گفتن که چون اون موقعی که تو دیماه یه مقدار شلوغ شده بود، دراویش گنابادی ریخته بودن اونجا، منم بچه‌هامو بردم و رفتم شاید بتونیم پدرشون رو ببینیم. اونجا از بچه‌هام عکس گرفتم از در اوین. بعد مامورا گفتن به خاطر این عکسی که گرفتی هم تو اجازه ملاقات با حمید رو نداری و هم این تلفن حمید قطع میشه. قرار بود ماهی یه روز انتخاب کنیم که زنگ بزنه، اون یه روزم به هیچ عنوان حق نداره زنگ بزنه.
خانم زنگنه، همسرتون حمیدرضا امینی از زمانی که بازداشت شده تا الان که بیش از 2 ماه میگذره دسترسی به وکیل مدافع داشته؟
ما چند نفر از دوستان رو دیدیم، 2-3 وکیل خوب به ما معرفی کردن. یکی از این وکیل ما تماس گرفتیم، آقای آقاسی، وکیل خیلی سرشناس و خوبی هستش. ما باشون صحبت کردیم، گفتیم که حقیقت اینجور مشکلی هستش، ما الان چند وقت از حمید بیخبریم، الان سلامت و جسمی روش اصلا هیچ اطلاعی نداریم. بچه های من واقعا بعضشون از لحاظ روحی خیلی خرابه. بچه های من کوچیک هستن، یکیشون 12 سالشه، یکی 8 سالشه، اصلا تحمل دوری پدرشون رو ندارن. ما با این وکیل صحبت کردیم، زحمت کشیدم وکالت حمید رو به عهده بگیرن. ایشون هم چند بار به دادگاه مراجعه کرده بود، نامه گرفته برده در اوین، اجازه ملاقات وکیل با حمید هم ندادن، میگن فعلا پرونده بازه، هیچ عمر اجازه نمیدیم. میخواستم بگم که مثلا حالا اگه شوهر من گناهی کرده، بچهای من و من چه گناهی کردیم؟ بالاخره ما باید همسرم رو ببینم، بچه‌هام باید پدرشون رو ببینن، گناه ما چیه؟ ما باید به کجا بریم شکایت کنیم؟ کسی هم که حرف ما رو نمیشنوه. چند وقت پیشم که مامورا زنگ زدن خود منو تهدید کردن، گفتن اگه بخوای اطلاع رسانی کنی یا فضای مجازی کاری بکنی، تو هم به جرم همدستی با همین دستگیر میکنیم.
سودابه زنگنه، همسر حمیدرضا امینی، از فعالین فضای مجازی و ادمین برخی از کانال‌های تلگرامی بود که همسرش از آذر ماه در بازداشت به سر می‌برد. در گفتگو با رادیو فردا، به گفته سفیر ایران در روسیه، توافق تهاتر نفت بین مسکو و تهران وجود ندارد، بلکه قراردادی است که بر مبنای آن ایران به روسیه نفت صادر و نیمی از مبلغ دریافتی را برای تامین طرح‌های مشترک اقتصادی هزینه می‌کند. مسکو و تهران در پایان سال گذشته میلادی از آغاز اجرای این توافق بحث برانگیز اطلاع دادند. آنا رایسکایا.
سفیر ایران در روسیه تأکید کرد انتقال نفت ایران به روسیه در چارچوب قرارداد فروش نفت به این کشور انجام می گیرد و هیچ قراردادی با عنوان تهاتر نفت و کالا وجود ندارد. مهدی سنایی در جمع خبرنگاران گفت بر اساس قرارداد نفتی میان روسیه و ایران، نیمی از مبلغ دریافتی برای تأمین هزینه های طرح‌های مشترک اختصاص می‌یابد و نیم دیگر به حسابی در بانک مرکزی ایران واریز می‌شود. او به عنوان نمونه از ساخت 2 واحد نیروگاه اتمی در بوشهر، چند نیروگاه حرارتی در جنوب ایران، همکاری های ریلی اهم از برقی سازی راه آهن و صادرات و تولید واگن روسی در ایران و طرح‌های مشترک نفت و گاز نام برد و گفت در سال گذشته میلادی پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و نه تنها تدارکات اعطای وام دولت روسیه به ایران نهایی شده، بلکه بسیاری از بانک‌های روسی نیز به سرمایه‌گذاری در ایران پرداختند. در این حال به گفته وی کمبود منابع مالی همچنان یک چالش است. سفیر ایران در مسکو به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
هرچند روسیه خود صادر کننده نفت است، اما برای همکاریمان بسیار مهم است که روسیه از ما نفت بخرد. کمبود منابع مالی مانع اصلی گسترش روابط اقتصادی تجاری مان است. این طرح می تواند به حل این مسئله کمک کند. خاطر نشان می شود نیمی از درآمد حاصل از این معامله به منظور تأمین مالی طرح‌های موجود میان روسیه و ایران هزینه خواهد شد.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار بیش از 3 سال پیش خبر داد که مسکو و تهران در پی انعقاد قراردادی هستند تا روسیه بتواند روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران بخرد و در ازا به ایران کالا تحویل دهد. در پایان سال گذشته میلادی، الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، با تأکید بر اینکه هدف از خرید نفت از ایران کمک به رونق تجارت بین دو کشور است، اعلام کرد به عنوان نخستین محموله 1 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری شده و مطابق توافق اولیه قرار است این حجم در آینده به سال 5 میلیون تن برسد. یک شنبه بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در نشست مطبوعاتی گفت قرارداد صادرات نفت به روسیه در حال اجراست و بر اساس آن هر ماه 3 میلیون بشکه نفت به این کشور صادر و پول آن به یورو دریافت می شود. الکساندر لوسیب، کارشناس مسائل انرژی، توجیه اقتصادی این طرح را زیر سوال می برد.
ایران در سالهای تحریم برخی از بازارهای خود را از دست داد و برای حل این مسئله با روسیه مذاکره شد. امروز این مشکل از میان رفته و روسیه و ایران در بازار نفت و گاز رقیبند. اگر حجم نفت صادراتی ایران به روسیه را 3 میلیون بشکه در نظر بگیریم، این به معنای 1% حجم تولید نفت روسیه و ارزش آن حدود 200 میلیون دلار است. برای اینکه این مقدار پول بتواند هزینه طرح‌های مشترک با ایران که مسئولین مبلغ آن را بین 45 تا 70 میلیارد دلار اعلام کردند تأمین کند، چند قرن زمان نیاز است. روشن است این طرح اقتصادی نیست، بلکه ژئوپلیتیک است و نوعی کمک مالی به رژیم ایران به وساطت یک شرکت دولتی روسی که به عنوان مجری مشخص شده. در حالی که روابط سیاسی نظامی من روز به روز بهبود می‌یابد، به نظر می‌رسد این طرح ادامه دار باشد.
آغاز اجرای طرح نفت در برابر کالا به احتمال زیاد بر سیر تحولات مناسبات اقتصادی روسیه و ایران تأثیر مثبت می‌گذارد. آمار حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی هنوز منتشر نشده، اما پیش بینی می شود حجم تجارت دو جانبه با کاهش 46% نسبت به سال قبل حدود 1 میلیارد دلار باشد. یک منبع در دولت روسیه که هویتش فاش نشده چندی پیش به روزنامه کامرسانت گفت روسیه از معاوضه نفت با ایران در پی سود مالی نیست، بلکه می‌خواهد جایگاه خود را به عنوان همتای تجاری مهم ایران تحکیم کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
آخرین خبر این که معاون وزیر بهداشت تعداد ایرانی هایی را که به بیماری دیابت مبتلا هستند 5 میلیون تن اعلام کرده است. به گفته محمد مهدی عیازی 5 میلیون نفر هم در آستانه ابتلا به دیابت هستند. این مقام وزارت بهداشت میگوید 50% ایرانی ها یا اضافه وزن دارند یا گرفتار چاقی اند. معاون وزیر بهداشت با تاکید به سالمندتر شدن جامعه، افزایش زیرساخت‌ها و مراکز درمانی را یکی از نیازهای آینده خوانده است. وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به آمار موجود گفته است 5% مردم نیاز به اقدامات درمانی دارند، در حالی که 80% اعتبارات به این 5% ارائه می شود. معاون وزیر بهداشت توصیه کرده برای کاستن از بیماری ها سبک زندگی تغییر داده شود. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. چکیده اخبار 21:30 ایران.